کنار. گفتم من آروم آروم میخوام بیام بهت نزدیک بشم، از الان شروع میکنم همیشه نمازامو میخونم، از همین نماز خوندن میخوام بهت نزدیک بشم.
من دو نشانه ای از خدا، نور بدون انتها و شفیع امام روز جزا.
دانشمند فاضل و نویسنده اندیشمند استاد سید عباس نورالدین برایم نقل کرد که روزی امام صدر در یک کلیسا یا دانشگاه سخنرانی بسیار مؤثر و جذابی ایراد کرد و همه را مجذوب نمود. اواخر سخنرانی یک خانم جوان و زیبا که از این توفیق یک عالم مسلمان بسیار دلخور بود به دوستانش گفت: من می دانم چطور حالش را بگیرم و زایش کنم. و بلافاصله پس از پایان سخنرانی، در حالی که همه را متوجه خود کرده بود، جلو رفت و دستش را به طرف ایشان دراز کرد. ایشان طبق عادت دستشان را روی سینه گذاشتند. او هم که منتظر همین بود پرسید: می خواهید نجس نشوید؟ و به همان موضوعی اشاره کرد که مشکل سوء تفاهم خانوم هاست و شبهه دون پایه بودن زنان در دیدگاه اسلام و نجس بودن غیر مسلمانان و غیر. ایشان با زیرکی بلا فاصله پاسخ دادند و فرمودند: بلکه برعکس، تو آنقدر با ارزش و پاک هستی که چون این تماس هایی حریم قدسی و زنانه تو را می آلاید. این جواب حکیمانه و عارفانه و عمیق و هوشمندانه نه تنها توطئه او را خونسا کرد، بلکه کار برعکس شد و جمعیت مسیحی حاضر بیشتر به وجد آمده و به ایشان ارادت بیشتری پیدا کردند.
به پایان برنامه امروز گوهر عفاف میرسیم. به قول شاعر: در عشق تو اقتدا به زهرا کردی، صد پنجره نور بر جهان وا کردی، آرامش و رستگاری دنیا را در خیمه حجابت مهیا کردی. التماس دعا و خدا نگهدار.
اصلح به امورنا، واغفر به ذنوبنا، واشرح به صدورنا
قرآن، قرآن، رادیو قرآن، صدای قرآن،
رادیو قرآن.
بسم الله
Oh, فليريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا إلى ربك يومئذ المستقر.
قرآن قرآن راديو قرآن صداي قرآن.
أبدا يتدبرون
تفسیر قرآن کریم از زبان آیت الله شهید بهشتی.
وضعت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با یکی دیگر از برنامه‌های در مکتب وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه اختصاص دارد به سخنرانی‌های شهید حضرت آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی که در هر برنامه به تفسیر بخشی از آیات قرآن کریم با بیان ایشان پرداخته می‌شود. عزیزان شنونده، در این برنامه به ادامه تفسیر آیات 53 تا 60 سوره مبارکه توبه پرداخته شده است که به مواردی چون دلایل استقبال قوم یهود از پیامبر صلوات الله علیه، حضور دسته دوم و برخورد همراه با نیرنگ با اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، نپذیرفتن انفاق از سوی یهودیان به پیامبر و پذیرش اسلام به دلیل از دست دادن اموال و فرزندان اشاراتی شده است. اکنون با این توضیح کوتاه می‌شنویم بیانات شیوای حضرت آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی را که به تفسیر این آیات پرداختند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
وقتی پیغمبر اسلام ظهور کرد در مکه، هرچند پیغمبر از فرزندان یعقوب و از بنی اسرائیل نبود، یعقوب فرزند اسحاق و پیغمبر فرزند اسماعیل از نسل اسماعیل پسر عموی بنی اسرائیل بود، اما اینها گفتن همون نجات دهنده که ما پیشگویی کردیم آمد، حالا میاد به حساب شما میارده. اون اوائل ورود پیغمبر به مدینه، قبل از که پیغمبر به یثرب برسه، یهود به حساب این که می دیدند قدر مشترک میان اونها و محمد بیشتر است تا قدر مشترک میان اوس و خزرج و محمد، چون محمد خدای یکتا به خدای یکتا دعوت میکنه، یهود هم خدای یکتا رو میپرستن. محمد به پیغمبران ایمان داره و احترام میگذاره، از موسی و عیسی تمجید میکنه، خب اینا هم که موسی رو پیغمبر بزرگ خدا میدونن. صحبت از ابراهیم و اسحاق و عرض میشود که داوود و سلیمان اینها میکنه، اینها هم که میکنن. با خودشون میگفتن خب این پیغمبر به هر حال با ما بیشتر میتونه جوش بخوره تا با این عربهای بت پرست. پس ما حساب مصلحت سیاسی که حساب بکنیم، اگه ما یا مسلمان هم نشیم لااقل کنار بیایم با این پیغمبر تازه، مصالح و منافع ما محفوظ تر میمونه. قبل از اینکه پیغمبر پاش به یثرب برسه، در منزل ما قبل آخر عده افسران یهود آمدن به استقبال پیغمبر و خوش آمد گفتن و زمینه را برای کارها و هدفهای بعدی فراهم کرد. چند تاشون مسلمان شدن. این اولین مسئله حسابگران به صورت وسیع در اطراف پیغمبر شروع شد. یهود حساب کرده بودن قبل از اینکه پیغمبر مکه بیاد، اسلام در طی یک سال به مدینه بیاد، اسلام در طی یک سال در یثرب به وسیله مبلغین پیغمبر چنون نفوذ و گسترش پیدا کرده بود به صورت تبلیغ بدون اجبار، که اینا پیش بینی کردن خود محمد که نیامده مطلب اینطوره، محمد که بیاد یک پارچه یثرب مسلمان میشه. پس ما از حالا باید یک حسابی برای آینده خودمون بکنیم. پیغمبر مدینه وارد شد. به مدینه وارد شد، دسته دوم پیدا شد از اونایی که با سیاست و نیرنگ با اسلام و پیغمبر رفتار کردن، دسته عبدالله ابن ابی. قبل از اینکه پیغمبر مدینه وارد بشه، زمزمه این است که این عبدالله به عنوان پادشاه مطلق یثرب تاجگذاری کنه و دو قبیله اوس و خزرج که سالهای متمادی مخصوصا به تحریک یهودیان اطراف مدینه با هم می جنگیدن، همه او را به عنوان پادشاه مدینه قبول کنن تا در برابر یهودی ها قدرت متمرکزی پیدا کنن. با اینکه در اون موقع در این قسمت از حجاز مسئله تاج و تاجگذاری مطرح نبوده، در جاهای دیگه بود، ولی این قسمت ها داشت. نقشه های عبدالله به ثمر می رسید که عده ای از مسلمان ها آمدن به مکه و با پیغمبر و با اسلام آشنا شدن و دعوت اسلام به مدینه آمد. نقشه ها از بین رفت. حالا به محض ورود پیغمبر به مدینه، عبدالله و دسته مخصوص خودش و عشیره خودش که عده قابل توجهی بودن شدن یک صف خاص. اینها گفتن ما مسلمون میشیم، مسلمون شدن، اما مسلمونیشون قرص و محکم نبود. در جنگ احد اونجایی که خطر پیش می آمد، یک جا عبدالله با 300 نفر تقریبا از افراد خودش از وسط راه برگشت و سپاه 800-900 نفری پیغمبر یهو یک سلسش برگشت در اون جنگ حساس. اینم یک دست. با این حال مسئله منافقین تا فتح مکه یک صورت خاص داشت و اون اینه که اینا آدمای حسابگر بودن، منافقم بودن، ایمان و عقیدهشون هم صمیمی نبود، اما به هر حال با زور و ضرب شمشیر تسلیم نشده بودن. بالاخره رو حسابگری خودشون آماده بودن به میون. با فتح مکه و فتح‌های مقارن فتح مکه به طور کلی، یعنی اون دو سه سال اخیر، یک دسته دیگه کاملا جدید پیدا شده بود، مخصوصا از اشراف مکه، و اینها کسانی بودند که به تعبیر این آیه قرآن کریم اگر یک سوراخی پیدا می کردن که در اون سوراخ با زحمت بخزند و در قلمرو اسلام زندگی نکنن میرفتند و میکردن، گیرشون نیامده بود جایی که برن. اینها دیگه بسیار بسیار سطحی و کمرنگ به سمت اسلام آمده بودن، یا اگه بگیم اصلا بی‌معنا و بی‌روح، تو خالی. اینا از اونایی بودن که صرفا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را گفته بودن برای اینکه جان و مالشون محفوظ بود.
لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیه و هم یجمعون.
اینها در این سالهای اخیر برای اسلام و حکومت اسلامی مشکل بزرگی درست کرد، واقعا مشکل بودن. این آیه، این چند آیه، این گروه سوم را داره وضعشون را بیان میکنه. چند آیه را میخونم تا یک مطلبی هست مطرح کنم. اینا گاهی وقتا چون پولدارم بودن، موقع لشکرکشی که میشد میگفتن پول میدیم، شطور میدیم، اسب میدیم، زره میدیم، خودمونم میایم. موقع کار جدی که میشد نمیمدن. یا میگفتن حالا بگیرید این مثلا 100 کیلو گندم رو یا 100 من گندم رو به پیغمبر بدید برای تجهیز سپاه، این 50 رطل خرما رو به پیغمبر برای تجهیز سپاه بدید، این فرض کنید که 50 درهم رو به پیغمبر برای تجهیز سپاه بدید، حالا ما ان شاء الله خودمون خود از پیغمبر میرسیم. از این جور رفتاری کردن، یک جور رفتاری که اصلا با وضع خاص جامعه اسلام هیچ جور در نمیام. کاملا پیدا بود رو سرسیری. پیغمبر در این موارد اینا یه پولی میفرستن، گندم میفرستن، خرما میفرستن، چیز میفرستن قبول نمیکرد. گفت برید تو سرشون بده، نمیخوام. اگه اینا واقعا مسلمانن، بیان مثل سایر مسلمان در صف جهاد شرکت کنن، به سهم خودشون پول بدن، متناسب با ثروت امکاناتشون پول بدن، نه اینکه چیزی رو سرسیری بدن. قل انفقوا. بعد پیغمبر اینا میگفتن نه خیر، ما روی علاقه میدیم، ببخشید معذرت میخوایم، ما هنوز به سنت تازه مسلمونیم، به آداب اسلام آشنا نشدیم. البته خوب ما یه باره که نمیشه مسلمون بشیم و به آداب اسلام آشنا باشیم، خورده خورده آشنا باشیم. پیغمبر میگفت نه، این پیداست رو سرسیری، از اینا قبول نکنید. قل انفقوا طوعا او کرها. بگو دیگه حالا میخواد بگید رو دلخواه. شما ادعا میکنید که ما به میل خودمون میدیم، دروغ میگید، حالا خیال میکنید راست میگید. به هر حال چه به دلخواه چه از روی کراهت و بیمیلی و سرسیری، به هر صورت شما پول بدید از شما پول قبول نمیشه.
قل انفقوا طوعا او کرها لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما.
قل انفقوا طوعا او کرها. پول بخواید بدید، حالا چه رو ترسیری چه روی میل قلبی، از شما قبول نمیشه. لن یتقبل منکم. چرا؟ انکم کنتم قوما فاسقین. شما از اول مردم تبهکاری بودید. مردم تبهکار به این زودی نمیتوانند با نورانیت اسلام زندگی کنند. خوب، حالا برای اینکه کلمه طوعا در آیه قبل آمده بود و مطلب مبادا اشتباه بشه بر شنونده که واقعا خدا کسی رو میلم پول بده قبول نمیکنه، آیه بعد میگه نه، این که ما گفتیم میخواد رو دلخواه، میخواد رو میل، میخواد رو بیمیلی، منظور این بود که یعنی بینا گفته باشیم مطلب، والا واقعا نه میل ندارن. و ما منعهم، علت اصلی اینه که اینا اظهار حرف میزنن، سر زبون میگن ما قلبا و روی صمیمیت دادیم، والا واقعا رو بیمیلی و کراهت دادن. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم. عامل این که عاملی که سبب شد، تنها عاملی که سبب شد که نفقات اینا ازشون قبول نشه این بود، الا انهم کفروا بالله و برسوله، این بود که اینا به خدا و پیغمبرش ایمان ندارن. اگر هم میبینید میان تو مسجد به نماز حاضر میشن، به قیافشون نگاه کنی، با افسردگی و سرسیری میان نماز. ولا یعتون الصلاة الا وهم کسالا، اگرم میان به نماز رو سرسیره میان، معلوم شد رو ایمان و نشاط عبادت نیست. ولا ينفقون الا وهم كارهون، اگرم پول خرج میکنن اون یک کراهت و بیمیلیه. و اما تو ای پیغمبر، مبادا چشم به مال اینها و به افراد اینها بدوزی، این مال و این افراد در نظرت جلوه نکنه، هیچی ارزش نداره. مال و افرادی که انسان نتواند او را در راه خیر و صلاح جامعه بشری مصرف کند، جز وبال گردن چیزی نیست. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، چشم تو را نگیرد اموال و اولاد اینها. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، خدا میخواد اینها را در این زندگی با اینا عذاب و رنج بده، برای اینکه این افراد رو هیچ دیگه غیر از اینکه موقعیت مالی و خانوادگی خودشون را تأمین کنن حساب نمیکردن. و برای مردم بی هدف بی ایده‌ای که باید هر روز با یک سیاستی برقصند و با یک ساز جدیدی دمساز شوند، برای اینکه چارچوب سرمایه یا موقعیت خودشون یا خانوادهشون رو حفظ کنن، زندگی نشاط انسانی نداره، عذابی بیش نیست. و تزهق انفسهم و هم کارهون، و اینها جانشان از کالبد بیرون رود با کفر.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوبان شنونده، سخنان شهید حضرت آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی در بیان تفسیر آیات 53 تا 60 سوره مبارکه توبه را شنیدید. امیدواریم بهره مند شده باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان.
رسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
ظهرتون بخیر باشه همراهان ارجمند رادیو قرآن. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تلاوت ترتیل نیمه اول از جزء 21 قرآن کریم باشید، شامل آیات 46 تا آخر از سوره مبارکه عنکبوت، سوره مبارکه روم و آیات 1 تا 21 از سوره مبارکه لقمان با صدای قاری ارجمند جناب استاد کریم منصوری به مدت 34 دقیقه و 35 ثانیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، و ما یجحد بآیاتنا الا الكافرون و ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل عليه آیات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم.